أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد چهارم از موارد تأخیر، از موارد لزوم تأخیر صلات از اول وقت در عبارت عرفه، تأخیر صلات لتعلم احکام شک و سهو بود. در این مورد همونطور که در جلسه قبل توضیح داده شد، دو مقام از بحث وجود داره. یکی بحث از حکم تکلیفی در جایی که شخص در اول وقت ملتفت به این هست که شک و سهو احکامی داره و باید اون احکام را یاد بگیره. این یک مرحله و یک مقام از بحث. مرحله دوم این مربوط به حکم وضعی هست که اگر شخص در اول وقت بدون تعلم احکام سهو و شک نمازش را خواند، آیا این نماز صحیح است و یمکن اکتفای به او، یا اینکه صحیح نیست و اکتفای به او جایز نیست. در مقام اول از بحث که مربوط به حکم تکلیفی در مورد چهارم باشه، مرحوم سید تفصیل داده بودن بین صورت غلبه اتفاق شک و سهو و بین صورت عدم غلبه و مجرد احتمال اتفاق سهو و شک. در صورت غلبه اتفاق شک و سهو فرمودن لازم هست تأخیر و لا یجوز تقدیم، اما در صورت عدم غلبه اتفاق، جایی که مجرد احتمال هست، اونجا فرمودن نه، تأخیر واجب نیست. مختار مرحوم سید در این مرحله اول که حکم تکلیفی باشه این بود. اعلام دیگر در حاشیه بر عرفه و در شروح بر عرفه نوعاً در اصل تقدیم تعلم احکام بر صلات و لزوم تأخیر صلات به بعد از تعلم، در این قسمت با مرحوم سید در اصل تقدیم، لزوم و تقدیم موافق شدن. نوع اعلام الا مثل مرحوم جواهری، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، بقیه نوعاً با مرحوم سید در اصل وجوب و تأخیر موافق شدند، بلکه بالاتر اشکال کردند به مرحوم سید که چرا شما لزوم و تأخیر را اختصاص دادید به صورت غلبت الاتفاق. در اون صورت دیگر که غلبه اتفاق هم نیست و احتمال اتفاق افتادن سهو و شک هست، اونجا هم باید قائل به لزوم تأخیر بشید. نوعاً اینطور برخورد کردن با عبارت مرحوم سید در قسمت حکم تکلیفی. اجمال اختلاف آرا در این قسمت اول که حکم تکلیفی است، اجمالش این بود. حالا در بررسی مسئله در همین مقام اول باید ببینیم که چه جهات و عواملی در تعیین حکم این مقام دخالت دارد و نقش دارد که اختلاف در اونها سبب اختلاف آرای مجتهدین در این قسمت شده. به نظر میرسه با استفاده از مجموع کلمات، کلمات اعلام که در این بحث متعرض شده اند، اون چی که در تعیین حکم در این مورد چهارم هم در تعیین اصل حکم و هم در سعازیق دایره حکم نقش دارد، سه جهت و سه مطلب هست که از اونها به عنوان عناصر دخیل در تعیین حکم تعبیر می کنیم. و چون بین الاعلام در این سه جهت و سه مطلب به عنوان مبنای مسئله، مبنای این مرحله اول، چون در خود این جهات ثلاثه اندل اعلام اختلاف هست، اختلاف در این سه جهت باعث شده که در نتیجه و در فتوای مربوط به این مسئله، به این مورد چهارم از نظر حکم تکلیفی هم اختلاف پیدا بشه. اختلاف در اون عناصر دخیله در تعیین حکم سبب اختلاف در نتیجه فتوا شده. یکی از این که البته این جهاتی که در این مسئله مطرحیت داره ممکنه با اون جهاتی که در مورد قبلی، موارد قبلی، مورد دوم و مورد سوم دخالت داشت مختلف باشه، مثل اونها نباشه. یکی از جهاتی که جهات سگانه که در مورد سوم هم مدخلیت داشت ولی در جهت بعد در این مورد چهارم هم مدخلیت هم داره، یکی از اون جهاتی است که هم در مسئله قبلی، در مورد قبلی دخالت داشت، در این مورد چهارم هم در تعیین حکم دخالت داره، ولی دو جهت دیگر در خصوص همین مورد چهارم دخالت داره. به جهت قبلی، به جهات قبلی ارتباط نداره. اون جهتی که بله در مسئله قبلی هم دخالت، یعنی در مورد قبلی، مورد سوم به تعبیر مرحوم سید، تأخیر صلات لتعلم الاجزا بود. اونی که در مورد قبلی مدخلیت داشت و اینجا هم در اینجا هم مدخلیت داره، عبارت از اینه که خب در آیا در صحت عبادات جزم در نیت معتبر هست یا اینکه نه، جزم در نیت در صحت عبادت معتبر نیست. همین که شخص در انجام عمل قصد قربت داشته باشد و در واقع ما عطا بهی مطابق با مأمورون بباشد کافیه برای صحت عمله، جزم در نیت معتبر نیست. این یکی از جهاتی است که در تعیین حکم در این مسئله مدخلیت داره، که این در مسئله قبلی هم در مورد قبلی هم مدخلیت داشت دیگه، لتعلم الاجزا اونجا هم که مرحوم سید قائل به لزوم و تأخیر لتعلم الاجزا شد، یک وجه همین بود دیگه، که از جهت مبنایی اگر ما قائل به اعتبار جزم در نیت بشیم لازمش اینه که در مورد سوم هم قائل به تأخیر بشیم. این جهت در محل بحث هم مدخلیت داره. جهت و وجه دومی که در تعیین حکم در این مورد چهارم که تعلم احکام شک و سهو باشه مدخلیت داره اینه که آیا حرمت قطع صلات، صلات فریضه به نحو مطلق و به نحو عام هست، حتی مواردی که شخص به خاطر ترک تعلم احتمال باطل کردن غیر عمدی، احتمال باطل شدن قهری نمازش را می دهد، حتی در این مورد هم حرمت قطع فریضه ثابت هست، یا اینکه نه حرمت قطع صلات، حرمت قطع فریضه موارد خاصی داره به اعتبار اینکه مثلا دلیل اصلیش اجماع و تسالم هست، یه قدر متیقنی داره که دیگه اونقدر برد ندارد این موارد رو هم شامل بشه، این خارج از مورد قدر متیقنه. این یک نکته ای که در تعیین حکم در این مسئله مدخلیت داره. مورد سومی که جهت سوم و مطلب سومی که دخیل در تعیین حکم در مورد چهارم هست اینه که در همین حکم تکلیفی، اینه که بعد از فراغ از این که نسبت به وقایعی که مکلف یقین به ابتلای به اونها را دارد، لا اشکال در لزوم تعلم اون احکام، احکام اون وقایع، همونطور که اگر نسبت به واقعی بخشی از وقایع یقین داره که مورد ابتلای او واقع نمی شود، نسبت به اونها هم لا اشکال در عدم وجوب تعلم احکام اون وقایع، وقایعی که یقین به ابتلای اون ولا فی المستقبل داشته باشه باید حکمش رو از قبل یاد بگیره، وقایعی را که یقین به عدم ابتلا داره نسبت به اونها تعلم احکام با عنوان وجوب طریقی لزوم نداره، بله با عنوان واجب نفسی که در هر زمانی بعضی از مکلفین باید باشند که همه احکام شریعت را یاد داشته باشند، یاد بگیرن ولو مربوط به خودشون نباشه، مثل این که بر مرد هم لازم باشه که احکام مورد ابتلای زنها رو هم یاد بگیره، اون بحث دیگه ایه، ولی اون وجوب تعلمی که حکم طریقی هست در جای در نسبت به وقایعی که شخص یقین به عدم ابتلا به او داره نسبت به اونها که تعلم احکام لازم نیست، نسبت به وقایعی که یقین دارد به ابتلا تعلم احکام به عنوان وجوب طریقی لازمه. جهت سوم اینه که آیا در مواردی که مکلف احتمال ابتلای به واقعه را میدهد، احتمال ابتلا میده یقین نداره و یقین به خلافم نداره، آیا در این موارد هم تعلم لازم هست؟ تعلم احکام وقایعی که یحتمل ابتلای به اونها را، آیا تعلم در این موارد لازم هست یا اینکه با تمسک به استصحاب عدم ابتلا میتواند خودش را از وجوب تعلم احکام این وقایع خلاص کنه؟ آیا در موارد احتمال ابتلای به وقایع تعلم لازمه یا تعلم لازم نیست؟ این جهت سومی است که در تعیین حکم در مسئله مدخلیت داره. این سه تا مطلب هر کدوم خودش مسئله مستقلی هست که در اون مسئله بین اعلام و محققین اختلافه. با توجه به این که در مجموع سه جهت در مسئله در تعیین حکم مسئله مدخلیت داره و فی نفس تک تک این مسئله اختلاف نظر وجود داره، در مجموع در این مورد چهارم به لحاظ حکم تک تعیین حکم تکلیفی مورد چهارم اختلاف پیدا شده. این اجمال دخالت این جهاد اینه. تفصیل مطلب اینه که خب اگر ما در صحت عبادت جزم در نیت را معتبر بدونیم که مسئله اول هست، جهت اول و مطلب اول هست، اگر جزم در نیت معتبر باشه در صحت عبادت و عبادت با تزلزل در نیت به احتمال مطابقت با امر به رجای مطابقت، اگه اینها صحیح نباشد، عبادت این گونه ای صحیح نباشد، جزم در نیت معتبر باشه، همونطور که در مورد سوم که تأخیر و صلات لتعلم الاجزا باشه، اونجا باید فتوا بده شخص فقیه، باید فتوا بده به وجوب تأخیر، در این مورد چهارم هم باید فتوا بده به وجوب تأخیر صلات الا بعدش، به نحو مطلق باید فتوا بده. چرا باید فتوا بده؟ به خاطر اینکه بله در اینجا در مورد چهارم شخص در اول وقت که احتمال ابتلاء به شک را میده، احتمال این رو میده در نمازش سهوی پیدا بشه، شکی پیدا بشه که حکم اون شک را نمیداند و ممکن است برخوردی در اند وقوع شک ممکنه برخوردی کرده باشه، کاری انجام بده که اون کار موجب باطل شدن نماز بشه و در نتیجه این نماز مطابق با مأمور به نباشه. خب اگر شخص از همون اول وقت احتمال این را بدهد، اون نمازی که شروع میکنه با الله اکبر شروع میکنه، یقین به این ندارد که این مطابق با مأمور به آخر میرسه، چون ممکنه در اثنای او شکی پیدا بشه، اینم بنابر یک طرف شک بذاره که سبب باطل شدن، سبب غیر مطابق شدن این معتیه به با مأمور به باشه. اگر جزم در نیت در صحت عبادات معتبر باشه، این بنده خدا که داره الله و اکبر رو میگه نمیتونه با جزم در نیت وارد نماز بشه، نمیتونه قسم بخوره که اونی را که میخواد انجام بده مطابق با مأمورون بیاد، نمیتونه چنین قسمی بخوره. چنین قسمی که نتونست بخوره معناش اینه که جزم در نیت نداره. پس بنابر این که جزم در نیت در صحت عبادت معتبر باشه، همونطور که در مورد سوم یجب تأخیر، در مورد چهارم هم یجب تأخیر. باید احکام شک و سهو را یاد بگیره تا بتونه نسبت به این نماز جزم در نیت داشته باشه، ولی بدون این خلاصه این ابتلا هست، این محظور هست. ولی اگر جزم در نیت را در صحت عبادات معتبر ندانستیم، که ما اینکه در بحث‌های قبلی هم به او اشاره شده بود، در مورد سوم به او اشاره شده بود در کلام مرحوم حکیم، که دلیل نداره اعتبار جزم در نیت، دلیل نداره غایت و ما یلزم، غایت و ما یعتبر در صحت عبادت اینه که این عمل خارجی، این عمل معتیون به واقعا مطابق با مأمور بباشد، مطابق با مأمور بباشد و قصد قربت هم از شخص متمشی بشه و مطابقت معتیون به با مأمور به و تمشی قصد قربت کافی در صحت عبادته. ولو در اول شروع در عمل جزم به این نداشته باشه، عمل را به رجا به احتمال انجام بده، ولی بعد از عمل برای او جزم به مطابقت پیدا شده، قصد قربت هم که از قبل داشته، این کافیه برای صحت عمله. خب اگر قصد قربت جزم در نیت معتبر نباشه، ما هو معتبر صرف مطابقت معتیون به با مأمور به و تمشی قصد قربت باشه، هرچند احراز مطابقت بعد وقوع عمل باشه، اگه این رو قائل شدیم، خب اینجا بعد دیگه اینطور نیست که ملتزم بشیم به وجوب تأخیر صلات، وجوب تأخیر صلات لتعلم احکام شرع. در شق اول لازم هست حکم به لزوم تأخیر بشه، ولی در شق دوم که عدم اعتبار جزم در نیت باشه، نه، الزامی از این جهت در کار نیست، از این جهت الزامی در کار نیست. خب پس این جهت اول در تعیین حکم مسئله به این صورت نقش داره. اونچه که از کلام مرحومای حکیم در بیان حکم تکلیفی مورد چهارم استفاده میشه اینه که ماه و دخیل در تعیین حکم فقط همین یه جهته، و این یه جهت هم که در این مسئله هم که فرمودن ما در مورد چهارم گفتیم صحیح نیست اعتبار جزم در نیت، قول صحیح نیست، بلکه قول صحیح عدم اعتبار جزم در نیت هست. به همین مقدار این مسئله حکمش تعیین میشه، دیگه مشکل دیگه‌ای در جهت دیگه‌ای دخیل در مسئله نیست که ما بخوایم بحث را ادامه بدیم ببینیم که نتیجه چی میشه. اون چه که دخیل هست فقط همین مسئله هست. این مسئله هم دارای دو قول هست. ما قول دوم را که عدم اعتبار جزم در نیت باشه در مسئله در مورد سوم بیان کردیم. روی حساب اینجا فرموده که قد عرفت اشکاله و ذیل این ذیل عبارت مرحوم سید در حکم تکلیفی مورد چهارم تعلیق زدن مرحوم یقین در مستمسک که قد عرفت اشکالش، چون این لزوم دلیلی غیر از اعتبار جزم در نیت نداره و ما هم گفتیم که جزم در نیت معتبر نیست. بر اساس اونچه که مرحوم آقای حکیم در حل مسئله اعمال فرموده این مطلبه. ولی همونطور که در بله کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده، غیر از اون عنصر اول مسئله اول دو مسئله دیگه هم در تعیین حکم مسئله نقش داره که اگه اونها در اونها شما نظر مخالف با آرای مشهور داشته باشید، بر اساس اونها هم با اختلاف در اونها هم حکم مسئله تعیین میشه. اون جهت دوم و مورد دوم این بود که آیا حرمت قطع فریضه شامل مواردی که شخص به خاطر ترک تعلم احتمال بطلان نماز را میدهد، بطلان قهری نماز را میدهد، آیا حرمت قطع فریضه مطلق هست؟ عام تمام موارد قطع واقعی صلات، ابطال صلات واقعا را شامل میشه، یا اینکه نه یه قدر متیقن دارد که شامل امثال مورد بحث نمیشه. اگر کسی در حرمت قطع صلات قائل به عمومیت در حرمت قطع فریضه بشه، حالا با تمسک به بعضی از ادله مثل لا تبطلوا اعمالکم، مثلا از بعضی از ادله بخواد استفاده بکنه که کلن انسان عمل فریضه ای را که شروع کرده باطل کردن او و قطع کردن او جایز نیست. اگر کسی قائل به عمومیت حرمت قطع فریضه بشه، در مورد چهارم که احتمال ابتلای به شک و سهو را میده، باید قائل به لزوم تأخیر صلات به بعد از تعلم بشه، ولو در جهت اول جزم در نیت را معتبر ندونه، ولو جزم در نیت را معتبر ندونه، ولی اگر حرمت قطع فریضه را به نحو مطلق ملتزم بشود، باید فتوا بده به وجوب تأخیر. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شخص الان قبل از تعلم احکام اول وقت وارد نماز بشه، در حالی که احتمال ابتلای به سهو و شک را میده، خب اگه در واقع شک براش پیدا بشه این نمازش را چیکار میکنه؟ به تعبیر مرحوم آقای خویی، این شخصی که یاد نگرفته در اثنا شک براش پیدا شده، یا کلن نمازش را رها میکنه که این میثاق قطع صلات است. تا حالا نماز خونده، الان اومده نمازش رو قطع. یا بنابر یک طرف میذاره، در این ظرف شک بنابر یک طرف بذاره، احتمال میده که اون طرفی که، چون حکم را که یاد نگرفته، احتمال میده اون طرفی را که بنا گذاشته مطابق با واقع نباشه، وظیفه واقعی او نباشه، برخلاف وظیفه باشه. اگر اون طرفی را که بنا گذاشته، مثلا شک بین ساچار بوده، بنای بر سه گذاشته، احتمال این را میدهد که وظیفه واقعی او این نباشه. و اگر وظیفه واقعی او بنای بر سه نباشد، این بنای بر سه بذاره، این نمازش باطل میشه دیگه، چون برخلاف وظیفه واقعی است. این شخصی که تعلم حکم نکرده و وارد نماز شده، یا کلن نمازش را قطع میکنه، هیچ کاری دیگه انجام نمیده، ادامه نمیده، یا ادامه میده. اونجایی را که کلن رها بکنه، معلومه که مصداق قطع فریضه است. اونجایی را هم که ادامه میدهد، به یکی از این احتمالات بنا میذاره دیگه. نسبت به اون طرفی که بنا میذاره، یقین نداره که این مطابق با واقع هست دیگه. احتمال میده که مخالف با واقع باشه. اگه مخالف با واقع بود، در حقیقت مخالف با واقع بود، این میشه مصداق قطع فریضه. و این قطع هم، کار قطع فریضه هم، کار حرامی است که از او صادر شده. چه و شخص در این قطع فریضه هم معذور نیست. چرا؟ به جهت این که وجه ابتلای به این قطع فریضه، وجه صدور این قطع فریضه، وجه ارتکاب این حرام چی بوده؟ ترک و تعلم بوده دید. چون نرفت مسئله را یاد بگیره، به این وادی افتاده. بر اساس ادله وجوب تعلم، از دلیل مثل هل لا تعلم استفاده میشه که ارتکاب معصیت، ترک واجب یا ارتکاب حرام در جایی که به خاطر ترک تعلم باشه، این عذر برای مکلف حساب نمیشه. رو این حساب که ادله هل لا تعلم جهل ناشی از ترک و تعلم را از عذریت انداخته، از عذریت اسقاط کرده، و در اون ادله بیان شده که خداوند متعال مؤاخذه میکنه شخص را به خاطر ارتکاب معصیتی که از روی جهل غیر عذری از شخص صادر شده. خب در اینجا این کار بله، اگر محقق بشه، این حرمت مورد مؤاخذه هست، مورد عقوبت هست. و وقتی مورد عقوبت بود، شخصی پس این احتمال ابتلای، احتمال ارتکاب حرام را شخص از اول میده. این احتمال تنجز داره و به خاطر تنجز این احتمال بر او لازم هست که اول وقت نماز، این احکام شک و سهو را یاد بگیره، تا فعل حرام که قطع الفریضه هست از او صادر نشه. حذرن از ارتکاب معصیت که قطع الفریضه باشه، برای فرار از او که عقاب هم میاره، بر او لازم است که در اول وقت این را یاد بگیره. قاعده دفع ضرر محتمل میگوید که در اینجا اگر شما بدون تعلم وارد نماز بشید، چون احتمال ارتکاب معصیت و احتمال استحقاق عقوبت هست، دفعا لضرر محتمل باید تعلم بکنی احکام شک و صبر را در اول وقت، بعد بری نماز را بخونی. اگر در بحث حرمت قطع فریضه کسی قائل به عمومیت حرمت قطع بشه، در این جهت دوم این نظر را قائل بشه، کما اینکه قول مشهور این هست، هرچند در جهت اول قائل به اعتبار جزم در نیت نشه، ولی اینجا باید حکم کنه به لزوم تعلم احکام سهو و شک قبل از شروع در نماز، باید قائل به بله تأخیر صلات بشه. ولی اگر کسی بگه نه، در حرمت قطع فریضه این حرمت به نحو عام که نیست، این حرمت به نحو عام نیست، بلکه دلیل به خاطر اینکه دلیل لفظی که نداره، عمده دلیل در حرمت قطع صلات اجماع و تسالم هست. اجماع و تسالم هم قدر متیقن داره. این موردی که شخص به صورت عمدی بنای قطع نداره، عمدن نمازش را قطع نمی کنه، به خاطر همین احتمال بله به خاطر یاد نگرفتن احتمال قطع صلات رو میده، قطع یقینی از او صادر نمیشه، احتمال قطع رو میده. اگر قطعی هم واقعا اتفاق افتاده باشه، دلیل و حرمت قطع دیگه اطلاق نداره، اونقدر عموم نداره که اینجاها را هم بگیره. اگر در حرمت قطع فریضه بله قائل به اطلاق نباشیم، بلکه به قدر متیقن اکتفا بکنیم، این مورد خارج از قدر متیقنه. خارج از قدر متیقن که شد، در این موارد از این جهت که بله خارج از موارد قدر متیقن شد، در اینجا از جهت اینکه احتمال ارتکاب قطع فریضه را میدهد، از این جهت ملزمی برای تأخیر صلات وجود نداره. پس جهت دوم هم به این تقریب دخالت در تعیین حکم مسئله داره، منتها در خود جهت دوم دو نظر دو قول هست. مشهور قائل به حرمت قطع فریضه به نحو مطلق هستند، ولی عده‌ای از محققین متأخر فرمودن که نه، دلیل ما چون نداریم، دلیل لفظی نداریم، به مقدار متیقن اکتفا میشه. خب به این ترتیب معلوم شد که این بله در این قسمت دوم، در این مورد بله در مورد چهارم که کثیری از اعلام قائل به این شدن که تعلم احکام سهو و شک در همون ابتدا در اول وقت قبل اتیان صلات لازمه و تعبیر کردن و موافق با مرحوم سید شدن که تأخیر صلات الى بعد تعلم الاحکام لازمه هست، وجه قول اینها معلوم شد، دلیل اینها معلوم شد، چون اینها که نوعاً در مسئله جزم در نیت که قائل به اعتبار جزم در نیت نیستن، در اینی که قائل به اعتبار جزم در نیت نیستن، در این حال اینجا گفتن لازم هست، این باید به این خاطر باشه که در حقیقت که خود همین قطع الفریضه چون حرام هست و حرمتش مطلق هست، دلیل اینجا رو که میگیره، روی این حساب نباید اول شروع به نماز بکنه، بلکه باید تأخیر بیانداز. این جهت دوم که جهت دوم در اصل این حکم که یلزم تأخیر یا لا یلزم تأخیر و یجوز و تقدیم صلات دخالت داره. جهت سوم و امر سومی که دخالت داره در تعیین حکم اینه که در اجماع و تسالم دیگه هست.
اصلا میگم
از کردم که در این جهت دوم که بحث حرمت قطع فریضه هست، اگر کسی به ادله لفظیه تمسک بکنه، ممکن از ادله لفظیه اطلاق به دست بیاره، ولی اگر دلیل لفظی رو انکار بکنه، بگه دلیل فقط اجماع و تسالمه، اگر دلیل در بین منحصر در اجماع و تسالم باشه، دیگه نمیتونه اطلاق بگیره، دیگه نوبت میرسه به قطع متیقن گیری. من شبیه این بعضی از روایات خاصه هم هست که بهم استدلال میکنه. علایالت این خود همین یک مسئله است که بعد در همین کتاب صلات در بحث اواخر بحث اون بحث قباطع و قطع صلات اینا خودش مسئله مستقلی هست که قطع صلات جا به صورت کلی بلا حاجتن بلا حاجتن به نحو مطلق در جایی که هیچ حاجتی نباشه اون را مسلماً همه قبول دارن، ولی در جایی را که حاجت باشه اونجا گفتن که قطع صلات حتی صلات فریضه لحاجتن جایز هست. در تعیین حاجت هم اختلاف شده که حاجت به معنای ضرورت هست حتما الزام باید باشه، یا اینکه نه حاجت ولو حاجت عرفیه باشه، ولو حاجت دنیوی هم باشه، یا حاجت بله حاجت دینیه غیر ملزمه هم باشه، اون هم مثل اینکه در جایی را که شخص نماز فرادا میخواند و نماز جماعتی اقامه شده میخواهد نماز فراداش را قطع بکنه به نماز جماعت برسه که حاجت دنیوی دینیه غیر این هست کافیه. مقصود اینه که این خودش یک بحث مستقلی هست که در سعازیق او اختلاف شده. کلام در اینه که حالا در جایی را در این مسئله که بحث تفصیلیش موکول به محلش هست دو نظر وجود داره. بعضی ها به ادله مشهور قائل به اطلاق حرمت قطع فریضه هستند، تمسکن به بعضی ادله لفظیه، ولی در مقابل قول دیگر اینه که نه حرمت قطع فریضه مطلق نیست، دلیلش اجماع و تسالم از امور متسالم علیه بین اصحاب هست. وقتی دلیل به اجماع تسالم کشیده شد دیگه صحبت قطع متیقن اینا میاد، اکتفای به قطع متیقن میشه. اما اون جهت سوم، عنصر سومی که در تعیین حکم تکلیفی مسئله دخالت داره، ولی نه در اصل تعیین اصل حکم که لزوم باشه، بلکه در سعازیغ این لزوم و تأخیر، این بحثه که آیا بله در موارد احتمال ابتلای به وقایع در این موارد هم تعلم احکام اون وقایع لازم هست، یا در این موارد با تمسک به استصحاب عدم ابتلا مکلف خودش را راحت میکنه از این تعلم احکام این واقعه. خب بنابر این که موضوع اونی که لازم هست در تعلم احکام وقایعی هست که مورد ابتلای واقعی مکلف باشه. اگر این باشه خب اینجا گفته شده به این که در جایی که مکلف شک داره نسبت به این واقع احتمال شک داره که آیا مبتلا بهش هست یا مبتلا بهش نیست. الان مثلا مال وافی به حج نداره ولی احتمال ابتلای به این مسئله وجوب حج را میدهد، آیا باید احکام را بعداً هم فرض این که نمیتونه مثلا یاد بگیره، الان زمان تعلمش هم الان هست، الان باید این احکام حج را یاد بگیره که بعد این دل ابتلای به او درست انجام بده یا نه؟ خب وقتی نسبت به وجوب تعلم ماه و الموضوع ابتلای به واقع باشه، شخص این بنده خدا الان شک داره که آیا ابتلای به مسئله حج پیدا میکنه یا نه، مال وافی به حج پیدا میکنه یا نه، شک کرده استصحاب میکنه، تا حالا که مورد ابتلاش نبوده شک داره که دو سال بعد پنج سال بعد مورد ابتلای او میشود یا مورد ابتلای او نمیشه، با استصحاب عدم ابتلا احراز تعبدی میکنه عدم الابتلا را، همونطور که اگر یقین به عدم ابتلا داشت که ما هو الحال در مسائل زنها به قیاس علل مردها در موارد یقین به عدم ابتلا چطور تعلم لازم نبود، در اینجایی را که با استصحاب عدم ابتلا احراز بشه همون اثر بار میشه که تعلم لازم نباشه. خب اگر کسی اینجوری به استصحاب بخواد تمسک بکنه نتیجه میشه که در این موارد تعلم لازم نیست، وقتی تعلم لازم نبود، وجوب تعلم نداشت، دیگه اون احتمال قطع فریضه ولو در مسئله قبلی، یعنی در جهت قبلی قائل به این بشه که حرمت قطع فریضه مطلق هست، این مواردی که قطع فریضه ناشی از ترک تعلم میشه رو هم میگیره، ولی اینجا چون وجوب تعلمی در کار نیست، با استصحاب عدم ابتلا چون وجوب تعلم هم برداشته شده، دیگه احتمال ابتلای به احکام شک و صعب احتمال متنجزی نخواهد بود، قاعده دفع ضرر محتمل در مورد او پیاده نخواهد شد. اگر استصحاب در اینجا جاری بشه، نتیجه این میشه که شخص میتواند بدون نتیجه این میشه که بدون تعلم هم وارد نماز میشه. اینکه مرحوم سید در اینجا تفصیل دادن بین مجرد احتمال ابتلا و بین جایی که غلبه اتفاق ابتلا باشد، این تفصیل مرحوم سید در این حکم تکلیفی به این جهت سوم و عنصر سوم مرتبط میشه. به خاطر اگر کسی در موارد احتمال ابتلا با تمسک به استصحاب ابتلا، اگر در این موارد اون جایی را که فقط احتمال هست اونجا بخواد این را اونجا تعلم را نفی بکنه، دیگه این داخل شدن در نماز مشکلی نداره، مورد احتمال ارتکاب معصیت نمیشه. ولی در موارد غلبت و اتفاق صحبه و شک معرضیت داره، دلیل وجوب تعلم جایی را که معرضیت داره را که حتما میگیره. اونجا چون وجوب تعلم ثابت هست و قطع فریضه هم حرمت قطع فریضه هم مطلق هست، اونجا باید اول تعلم بکنه ثم وارد نماز بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.